사는 신자인 바탕 출근은 무시미 우라인 바탕 산삼어슬 얼음 디나인 바탕 노샤람 노모 마치라 아르다빈 노샤람 노모 마치라 아르다빈 아르다빈 아르다빈
Yaşayasız Üstad Xorasani, eşitdik Surud-i Ərdəbili ki, cənabüz ağayı Muazzin, ağayı Mehdi Həmzəzadə, ağayı Muhammed Mirzadə və ayrı bir qruhi kord ki, sizi həmrahlıq eləmişdilər və bu mahnının şeirin ağayı Kazım Nəzəriyə Bəqa və ahəngsazlığı da ki, آقای تورال محمدلینین اهدسنه ایدی و گزل وچی ده انزام تاپمشده لذت پاردوخ جنابوز ازون مدت دی مختلف ادلسانلی دمی اولا شاگستلر تربیت وریبسیز حال حاضرده ده مشغولسوز موسیقی زمینسنده مخصوصا آواز زمینسنده بیزم الان نجدی وضعیت آموزش زمینسنده آواز زمینسنده
بله واقعیت من بی برهی از زمان ده تقریبا سالهای 80 تا حتی بو داده متوجه oldum چی یعنی اله بیز نسلنن ردیفای موسیقی آذری اله بیل چی گتمالی دی
بله
واقعا جدوم یعنی جوانلارده Onun dalıcan gələn yox idi və mən o zamanlarda, yəni dəhi 80 ilə 90-da Hozi Hünərədə məsul vahidi musiqi hünəri idim. Dəhi nəticə orada elə bir təklif kimin ehsas elədim ki, gələk bu işi əlimlə gələn mən əncam verəm. Mən 4 il ya 5 ilə yoxun orada klas təşkil verdim, klas amuzəş rədifay musiqi azəri. Biz bir 29 nəfər cavanlarla şuru elədik, o zaman başladıq. Mürur zamanla bunlar bilirsiniz, ələh qəlbir olaylar və gedirlər. Vəli nəhayəti bir 12-13 nəfər yaxcı səsli və vağən əlaqə məndilər bizlə idamə verdilər. Məxsusən mən sal 1387-də cinə əz tariqi vahid musiqi hozi hünəri bir dənə Ərdəbildə muğam müsabiqəsi qoydum ki, Ərdəbil, Təbriz, Zəncan, Urumiyanın orada şirkəti var idi.
Bəli.
İntixabı asar oldu və 3 gün burada bu muğam müsabiqəsi bərquzar oldu. O klas to əmən babu muğam müsabiqəsi doğrudan bir nöqtəyə ətfi oldu. İntiqal rədifay musiqi azəri nəsl cavana və mən ələn çox xoşhalam ki, O 14-15 nəfər şagirdlərdən neçəsi əlan kamilən səmərə yetişiblər. Əlan amuzuşqahlarda və müxtəlif yerlərdə məşğul tədrisdilər və inşallah bizim bu əsil musiqimiz nəslihayı bədiyə bundan artıq və möhkəmtər inşallah intiqal tapacaq.
İnşallah. Ustad, bərnamənin axır dəqiqələrinə yoxunlaşıyor. Qənimətdir ki, Hazret Ali burada ola ola özüzdən bir Töhfə alaq bu bərnamənin işidənlərinə, vicə bir töhfə ki, bu bərnamiyə ixtisas veririk.
Xayət eləyəm. Bir albom edhol edəmişəm ki, içində 8 dənə əsər vardı. İnanmaram adı inandı ki, hət cümlə o mahnılardır ki, onun içində var. Albomun adını da onu qoymuşam. Şuşşər təsnifidir, inanmaram ki, inşallah, əgər lütf eləsiz, qulaq asadıq ona, əziz işidənlərində inşallah, xoşları gəlir.
Hətmən. Pəs dostlar, birlikdə Ustad Bahadinə Xorasaninin İnanmaram unvanlı mahnısı Ağay Ramiz Heydərin şeiri ilə və Ağay Oktay Kazıminin bəstəkarlığı ilə eşidək.
Gözlərəm səni, gəl üzmə məni, gəl ay yarım, gözüm qalır yollarımda. Güllər açıldı, bülbüllər öttü, harda qaldım, gözüm qalır yollarımda. Deyirlər məndən üz döndərmisən, mən bu sözlərə inanmaram, inanmaram.
Üstad, ömrüz bərəkətdi və nəfəsüz həməşə istiyorsun. Vaqan ləzzət apardıq.
Mən də təşəkkür eləyəm sizdən. Mənə də çox yaxçı ləhzələr idi və inşallah ki, əziz eşidənlərimiz də ləzzət aparlar bu bərnamədən. İnşallah.
İnşallah. Çox məmnun.
Salamat.
Dostlar, biz xidmətinizdən mürəxəs oluyuq və bu qərar başa çatmamış, yenə gələn görüşlərin qərarını qoyaq sizinə. Xəyal telləri bərnaməsi Məkan Ərdəbil radiosu. Biz ürək dolusu sevgi ilə sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalasız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم تبریز. مردم با وجود مشکلات و توقعات به حقی که دارند در راهپیمایی عظیم 22 بهمن نشان دادند که تحرکات نرم‌افزاری دشمن برای دستکاری افکار عمومی و ایجاد اختلاف و تردید تاکنون بی اثر بود است.
حضرت آیت الله خامنه ای، رسانه‌ها، صاحبان اندیشه و قلم، اصحاب هنر و جوانان فعال در فضای مجازی همه توان خود را به میدان بیاورند تا دفاع موفق نرم‌افزاری ملت در مقابل طرح‌های پیچیده دشمن استمرار یابد.
قدردانی از برگزیدگان جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی، رئیس جمهور. چشم کشور به نخبگان و دانشمندان است تا گره از مشکلات باز کند. دولت هم تمام قد حمایت.
لبنان آماده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبران شهید مقاومت. رئیس کمیته رسانه مراسم تشییع رهبران شهید حزب الله. بیش از 500 شخصیت از 79 کشور از جمله ایران در این مراسم شرکت می‌کنند.
و بحران تخم مرغ در آمریکا در سایه ناتوانی ترامپ. ده‌ها نماینده کنگره در نامه‌ای رسمی به کاخ سفید دولت را عامل گرانی و کمبود تخم مرغ در این کشور دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم‌نیا و من فرشاد جدیدی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز قیام عظیم مردم تبریز در 29 بهمن 1356 در دیدار هزاران نفر از مردم این شهر، ایمان، غیرت دینی، پیشتازی و الگوسازی را از خصوصیات مستمر مردم آذربایجان و تبریز خواندند و گفتند مردم با وجود مشکلات و توقعات به حقی که دارند در راهپیمایی عظیم 22 بهمن نشان دادند که تحرکات و تهدیدات نرم‌افزاری دشمن برای دستکاری افکار عمومی و ایجاد اختلاف و تردید تا کنون بی اثر بوده و همه رسانه‌ها، صاحبان اندیشه و بیان و قلم، اصحاب هنر و دانش و آموزش و آحاد جوانان فعال در فضای مجازی باید همه توان خود را به میدان بیاورند تا دفاع موفق نرم‌افزاری ملت در مقابل طرح‌های پیچیده دشمن استمرار یابد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای ایمان و روحیه جوانان امروز تبریز را میراث قیام آفرینان 29 بهمن 56 خواندند و افسودند جوان امروز دوستان و دشمنان را میشناسد و در مقابل عربده‌های یک نفر از آن طرف و زوزه‌های یک نفر از این طرف بدور از ترس و انفعال احساس قدرت میکند و در مقابل حوادثی که افراد کار کشته عرصه سیاست را متزلزل میکند مثل کوه ایستاده است. ایشان آگاهی جوانان آذربایجان از خصوصیات حادثه عظیم 29 بهمن و به وجود آورندگان آن را ضروری برشمردند و این شناخت را مانع غلبه روایت‌های غلط دشمن بر اذهان خواندند. رهبر انقلاب از آذربایجان و تبریز به عنوان سد مستحکم ایران در مقابل تعرض بیگانگان یاد کردند و با اشاره به جمله‌ای از ستارخان مبنی بر این که زیر هیچ بیرقی جز بیرق ابوالفضل العباس نمی روم گفتند، تبریزی ها در موارد متعدد با صبر و ایستادگی و ایمان دشمنان را مجبور به فرار کردند. ایشان با اشاره به تلاش برخی افراد منحرف و وابسته به دستگاه‌های رژیم طاغوت برای تبدیل هویت آذربایجان به هویت غیر اسلامی گفتند، آنها با تکیه بر خصوصیات قومی و نگاه ضد دینی و اصطلاحاً سکولار در صدد تغییر هویت حقیقی مردم آذربایجان بودند که ناکام ماندند و در همان دوران تبریز با تقدیم گوهرهای درخشانی مانند علامه طباطبایی، علامه امینی و استاد شهریار نام و اعتبار ایران را بالا برد. حضرت آیت الله خامنه ای ایمان اسلامی و غیرت دینی مردم تبریز را دو عامل اصلی قیام 29 بهمن دانستند و گفتند، بزرگی آن قیام فقط به این نیست که رژیم طاغوت را مجبور کرد تانک به خیابان‌ها بیاورد، بلکه عظمت آن حادثه به این است که برای همه ملت الگو شد و مردم شهرهای مختلف را به میدان مبارزه آورد. ایشان پیشتازی در مسائل و حوادث مختلف را دیگر خصوصیت مردم تبریز خواندند و گفتند، میراث گرانقدر ایستادگی، احساس توان و قدرت و دوری از انفعال که امروز در دیار آذربایجان می‌بینیم یادگار آن دوران است و باید برای پیشرفت کشور به آن تکیه کرد. الگوسازی از دیگر ویژگی‌های مردم تبریز بود که رهبر انقلاب در تبیین آن به تجلیل از شهدای گرانقدری مانند صیغت الاسلام، شیخ محمد خیابانی، ستارخان، باقرخان و شهیدان سرفراز آذربایجان در دفاع مقدس از جمله شهیدان باکری پرداختند. حضرت آیت الله خامنه ای پیشتازی تبریز بعد از اصفهان را در تقدیم تعداد زیادی از علمای بزرگ یادآور شدند و گفتند، این دو شهر در پرورش علمای برجسته نمونه هستند.
خصوصیت ایمان و غیرت دینی، خصوصیت پیشتازی، خصوصیت الگوسازی، اینها رو جوان امروز آذربایجان، مرد و زن امروز تبریز باید میراث ماندگار اخلاقی و اجتماعی خودشون بدونن و از اونها برای پیشرفت کشور که حالا عرض خواهم کرد اونچه که امروز ما نیاز داریم چیه استفاده کنن.
ایشان سطح توان دفاعی ایران را در مقابل تهدیدات سخت عالی خواندند و گفتند، دوستان و دشمنان ما هم این واقعیت را می دانند و ملت هم از این لحاظ احساس امنیت می کند. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند، بنابر این مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست، بلکه تهدید نرم افزاری است. رهبر انقلاب معنای تهدید نرم افزاری را دستکاری افکار عمومی، ایجاد اختلاف و ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی و ضرورت پایداری در مقابل دشمن دانستند و گفتند، بدخواهان به این نتیجه رسیده اند که راه فائق آمدن بر ملت ایران و عقب راندن جمهوری اسلامی از مواضع قدرتمندانه خود به کارگیری تهدیدهای نرم افزاری است که البته تا امروز موفق نبوده و نتوانستند با وسوسه های خود ملت و جوانان ایران را از عزم و حرکت باز دارند. ایشان راهپیمایی عظیم 22 بهمن را نشانه ای آشکار از کارساز نبودن تهدیدهای نرم افزاری خواندند و افسودند، حضور با شکوه و با عظمت آحاد مردم آن هم پس از گذشت 46 سال از پیروزی انقلاب امری بی‌نظیر در دنیاست و مردم نشان دادند که مشکلات و توقعات به حقی که دارند مانع حضور آنها برای دفاع از انقلاب نمی شود.
حرف من اینه که نگذارید این حیله دشمن که همچنان ادامه داره در آینده هم نگذارید اثر کنه. صاحبان دستگاه های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش، اون کسانی که در دستگاه های رسمی آموزش و رسانه و هنر و اینها مسئولیت دارند، آهاد جوانان ما که با فضای مجازی ارتباط دارند، اینا بایستی تلاششون رو متوجه به این بکنن که ببینن دشمن بر روی چه نقطه‌ای تکیه میکنه و انگوش میگذاره، از چه راهی میخواد در ذهن مردم و در افکار عمومی مردم نفوذ کنه. اون راه رو ببندند، در مقابل دشمن بیستند، تولید محتوا کنند، تولید فکر و اندیشه کنند. صاحبان اندیشه با این کار خودشون، این از دفاع سخت افزاری امروز مهمتره.
حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین علت اهمیت دفاع نرم افزاری گفتند نقص در دفاع سخت افزاری با دفاع نرم افزاری قابل جبران است، همچنان که تاکنون بارها این کار انجام شده، اما مشکلات نرم افزاری با ابزارهای سخت افزاری قابل رفع نیست. رهبر انقلاب جوانان را برای تقویت دفاع نرم افزاری به انس با مفاهیم و ویژگی های انقلاب و بیانات امام بزرگوار توصیه کردند و افزودند انقلاب ما به معنی حقیقی مبارزه نور با ظلمت و حق با باطل و در صدد اعتلاء ملت ایران و عظمت بخشی به آینده آن و نشان دادن هویت ملی بوده است. ایشان با اشاره به پیشرفت در مسیر تحقق اهداف انقلاب افزودند البته ما هنوز به اهداف انقلاب به طور کامل دست نیافته ایم و در زمینه عدالت، رفع شکاف های اجتماعی و بعضی مسائل دیگر دشواری هایی داریم که باید با تلاش بیشتر عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
انقلاب توانسته است خود را به عنوان یک هویت مستقل، به عنوان یک پایگاه عظیم و امید بخش برای ملت‌های منطقه، بلکه حتی برخی از ملت‌های فرامنطقه حفظ کنه، نگه داره. عصبانیت مستکبرین عالم و مستعمرین عالم و عناصر پلیدی که زیر نام‌های خوب دارن جنایت میکنن، عصبانیت اینها از جمهوری اسلامی به خاطر همین است که جمهوری اسلامی توانسته بمانه، توانسته بیسته، توانسته مشت محکم خود را به اینها نشان بده.
حضرت آیت الله خامنه ای برخی تحلیل ها مبنی بر دشمن تراشی ملت ایران برای خود را نادرست خواندند و گفتند دشمنی دستگاه های سیاستگزار آمریکای جبار به خاطر مرگ بر آمریکا گفتن نیست، بلکه ریشه در این واقعیت دارد که ایران با همت و فداکاری مردم توانسته از یوغ اسارت استعمارگران خارج شود و زیر بار تحمیل های آنها نرود. ایشان سخنان زورگویانه آمریکایی‌ها و مطالبه تصرف یا به نام زدن بخشی از کشورها را جلوه‌ای از باطن زشت، خشن، غارتگر و سلطه‌گر مستکبرین و شبکه پیچیده صهیونیسم خواندند و افزودند آنها نمی‌توانند این واقعیت را تحمل کنند که ملت ایران با ایستادن روی پای خود و اعتراض به ظلم و تجاوز آنها حکومتی تشکیل داده که با گذشت 46 سال روز به روز قوی تر شده است. رهبر انقلاب مخاطب اصلی سخنان خود را جوانان ایران خواندند و خطاب به آنان تأکید کردند امروز مسئولیت شما حفظ روحیه انقلابی، تقویت پیشرفت و حرکت در راه رسیدن به اهداف انقلاب است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با گرامی داشت یاد امام جمعه شهید و فقید تبریز، مرحوم آل هاشم و استاندار جوان و انقلابی آذربایجان شرقی و همه شهیدان حادثه تلخ سقوط بالگرد شهید رئیسی و همراهان، حضور آقای پزشکیان در این دیدار را نشانه خوی مردمی رئیس جمهور دانستند. در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه شهر تبریز، ضمن گرامی داشت یاد شهیدان خدمت، با تأکید بر تمامیت ارضی ایران زمین و همسایگان آن، مرز آذربایجان شرقی را مرز همدلی، دوستی، آرامش و مبتنی بر امنیت پایدار خواند. حجت الاسلام و المسلمین مطهری همچنین گزارشی از اقدامات فرهنگی، علمی، سیاسی و اجتماعی نهاد نماز جمعه را در این استان بیان کرد.
با حضور رئیس جمهور در 30 جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی از 37 برگزیده این جشنواره تجلیل شد.
امروز رئیس جمهور به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفت. برای حضور در جشنواره‌ای با 30 سال سابقه. با این عنوان جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی،
دانشمندان بهتر و رصد کردن،
جایی با حضور پژوهشگران و محققان حوزه سلامت از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور.
از کدوم دانشگاه و کدوم شهر تشریف آوردید؟
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شهر کرمانشاه.
از دانشگاه علوم پزشکی مشهد اومدم. در حوزه فناوری برگزیده شد.
چه طرحی رو ارائه کرد؟
ما دستگاه‌های تولید نانو حامل‌های دارویی رو در جشنواره ارائه کردیم.
در زمینه بیماری‌های نقص‌های ایمنی اولیه، در خصوص کشف ژن‌هایی که باعث عامل بیماری میشه.
طرح‌هایی که در این جشنواره در دو بخش حقیقی و حقوقی رقابت کردند و بر اساس تحقیقات، پژوهش‌ها و فناوری‌های برتر موفق به کسب جایزه شدند. با معرفی 30 برگزیده در بخش‌های مختلف علوم پایه، سلامت و فناوری.
مؤسس مرکز تحقیقات قلب و عروق و بعدش پژوهشکده قلب و عروق اصفهان که همواره در سال‌های گذشته رتبه های بالا بوده در سطح کشور و همکار سازمان بهداشت جهانی در منطقه.
دستگاه ما در واقع دستگاه میکرو سی تی اسکن است. در واقع فناوری پایه دستگاه سی تی اسکنه، منتها با رزولوشن های خیلی بالا برای تحقیقات پزشکی و علوم پایه پزشکی.
به گفته وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آمار حکایت از رشد علمی در این حوزه دارند.
52% پژوهشگران 1% پر استناد کشور از حوزه پزشکی.
رئیس جمهور هم بر حمایت دولت از نخبگان و دانشمندان تاکید کرد.
صرف این که آدم بداند یه بحثه، بتواند یه بحثه، این که بداند و بتواند و بخواهد مشکلات جامعه خودش رو حل کنه مسئله بلندتر و بالاتر و بالاتری است. مهمترین چیزی، اون چیزی که باید بهش اتکا بکنیم، به دانشمندانمونه، به نخبگانمونه، به عالمانمونه و به اونایی که معتقدن برای کشورشون، برای ایرانشون و برای این مملکت باید از جان مایه بذارن. علارغم همه ناملایماتی که گاهن و بعضی وقتها و شاید بیشتر وقتها آدم میبینه و اونجاست که عشق رو معنی میکنه.
نشست صمیمی با نخبگان حوزه سلامت آخرین برنامه رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی بود. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی بر برخورد قاطعانه و قانونی با عوامل و مباشران جرائم خشن و ناهنجاری‌ها در آستانه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال تاکید کرد. آقای محسنی اجرایی همچنین از همه صاحبان تریبون، قلم، بیان و رسانه‌ها خواست به تبیین و تشریح جنایات ضد بشری آمریکا بپردازند، چرا که با مرور جنایات آمریکا و نقض عهدهای این رژیم مستکبر است که علت اعتماد نکردن و ننشستن با آنها در پای میز مذاکره آشکار می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حادثه قتل دانشجوی دانشگاه تهران و اعلام تسلیت به خانواده این دانشجو بر رسیدگی سریع به این پرونده تاکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه:
باید خیلی سریع انشالله این پرونده ها اگر دسترسی پیدا بکنن به قاتل، قاتل رو شناسایی بکنن و بعد از شناسایی هم تسریع بکنن. اینجور نباشه مثلا یک چنین جرم هایی که اتفاق میفته 6 ماه یک سال مثلا طول بکشه.
آقای محسنی اجایی همچنین از تلاش دشمنان برای ایجاد دو قطبی در کشور سخن گفت.
مطلقا توجه به حاشیه ها نکنیم و هر چه همت داریم واقعا برای خدمت به مردم، راه اندازی کار مردم، این را بریم به میدون.
کاهش 12% مصرف سوخت در استان تهران در 2 ماه اخیر در نتیجه برخورد با قاچاقچیان و جلوگیری از هدررفت انرژی، این موضوعی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد. آقای القاسمی رئیس کل دادگستری استان تهران:
جمعاً در سطح استان در امر مبارزه با قاچاق سوخت تعداد 74 نفر ما شناسایی دستگیر کردیم. بیش از 1,037,000 لیتر درها توقیف شده و حدود 70 دستگاه هم خودرو و بیش از 95 محل انبار و دپو سوخت هم در واقع توقیف شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم از ثبت 60% درخواست‌های گواهی عدم سوی پیشینه به صورت الکترونیکی و از منزل و محل کار افراد خبر داد. آقای کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
در 10 ماهه 403 2,700,000 گواهی سال شده، تقریبا 2.7 برابر تعداد گواهی ها بالا رفته. میانگین زمان پاسخدهی از 6 روز کاری به 14 ساعت در کل کشور رسیده.
محمد رضا سهرابی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار وزیر خارجه سودان و هیئت همراه تأکید کرد دشمن کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه رژیم صهیونیستی است. آقای قالیباف افسود تأکید جمهوری اسلامی ایران استقرار ثبات در سودان و برقراری حاکمیت یک پارچه و حفظ تمامیت سرزمینی در این کشور است که امیدواریم به زودی محقق شود. وی همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد در کنار افزایش روابط سیاسی با سودان، توسعه روابط تجاری را نیز دنبال کند. علی یوسف احمد الشریف وزیر خارجه سودان هم با اشاره به مواجهه سودان با توطئه‌های بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از ثبات و یکپارچگی این کشور قدردانی کرد.
تهران امروز سه‌شنبه میزبان سومین همایش اقتصادی خزر با حضور مقامات کشورهای ساحلی خزر است. معاون اول رئیس جمهور میزبان نخست وزیران تاجیکستان و آذربایجان بود. در این دوره تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه در این همایش حضور دارد. معاون اول رئیس جمهور در نشست خبری با نخست وزیر تاجیکستان گفت محور اصلی گفتگوها عملیاتی کردن سندهای به امضا رسیده میان دو کشور بود. معاون اول رئیس جمهور همچنین در دیدار با معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان گفت در همایش اقتصادی دریای خزر توسعه روابط کشورهای حاشیه این دریا عملیاتی خواهد شد.
وزیر امور خارجه در حاشیه نشست کشورهای اقیانوس هند در عمان در دیدار سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن گفت ثبات و امنیت در یمن نقش مهمی در امنیت کل منطقه دارد. آقای عراقچی با تمجید از همبستگی دولت و مردم یمن با مردم فلسطین تاکید کرد این پشتیبانی نقش مهمی در پیروزی مردم فلسطین و تحمیل آتش بس بر رژیم صهیونیستی داشت. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن هم گفت تحولات منطقه و میزان پایبندی صهیونیست‌ها به اجرای آتش بس در غزه را دنبال می‌کنیم و برای هر گونه تحرک متجاوزان آماده هستیم. وزیر امور خارجه همچنین در دیدار همتای عمانی خود از آمادگی کشورمان برای اجرایی شدن توافقات و طرح‌های مشترک میان ایران و عمان خبر داد. آقای بدرال ابو سعیدی هم از گسترش روابط و رایزنی های تهران و مسقط استقبال کرد. همچنین آقای عراقچی در دیدار وزیر امور خارجه نپال و نماینده ویژه سوئیس در باره روابط دو جانبه و موضوعات مطرح بین المللی گفتگو کرد.
واریز مستمری بهمن بازنشستگان کشوری آغاز شد. مدیر عامل صندوق بازنشستگان کشوری با اعلام اینکه نهایت تا صبح سه‌شنبه مستمری همه 1,850,000 بازنشسته کشوری واریز می‌شود گفت ایدی هم آماده پرداخت است. وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد 60% باقی مانده پاداش پایان خدمت 75,000 فرهنگی بازنشسته سال 1402 با تأمین نقدینگی 23,000 میلیارد تومان به حساب آنان واریز شد. 40% پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته 1402 معادل 22,000 میلیارد تومان شهریور امسال واریز شده بود.
وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته حمایتی برای مستاجران خبر داد. خانم صادق گفت بسته حمایت از مستاجران تا 2 ماه آینده در شورای عالی مسکن تصویب می شود که شامل تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستاجران کم درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجرایی شامل تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه تمام، تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیر دولتی و شهرداری هاست.
تمرین انتقال سریع نیروهای ویژه نیروی زمینی سپاه به منطقه عملیاتی با انتقال تیپ ویژه به جنوب غرب کشور. تیپ نیروی ویژه صابرین برای اجرای مرحله دوم رزمایش پیامبر اعظم 19 به منطقه اصلی رزمایش وارد شد. نیروهای ویژه صابرین نیروهای زبده با توانمندی واکنش سریع و از برترین‌ها و برگزیدگان نیروی زمینی سپاه هستند و قادرند در کمترین زمان ممکن با ورود به مناطق تهدید شده علیه نیروهای متخصص و دشمن عملیات آبی، خاکی و هوا برد اجرا کنند.
در آخرین روزهای بهمن مناطقی از کشور برفی و بارانی بود. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی و گزارش وضع هوای کشور.
در بیشتر مناطق کشورمون امشب بارش ها ادامه داره با شدت و ضعف که میتونم بگم شدت این بارش ها که در حد هشدار نارنجی هستش در نیمه غربی و جنوبی فارس، نیمه غربی استان هایی مثل هرمزگان و کرمان، کوکنو، بیرحمت، چهارمحال و بختیاری، نیمه شرقی خوزستان، لرستان، غرب و جنوب اصفهان، شرق و شمال کرمانشاه، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و ارتفاعات استان هایی مثل تهران، البرز، قزوین و زنجان خواهد بود. ضمن اینکه خب برای فردا سه‌شنبه بارش‌ها ضعیف‌تر خواهد شد در برخی نقاط خراسان رضوی و خراسان جنوبی، جنوب کرمان و ارتفاعات مرکزی البرز این بارش‌ها رو داریم. چهارشنبه خیلی پراکنده‌تر در شرق خراسان جنوبی داریم و به تدریج این سامانه بارش از کشورمون خارج میشه. اما این نوید رو بدیم به شنوندگان خوبمون که از روز پنجشنبه سامانه بارش جدید وارد کشورمون میشه. نیمه غربی و جنوب شرق کشورمون بارش‌های خیلی خوبی رو دارن که حالا در مورد این سامانه تو روزهای آتی بیشتر صحبت میکنیم. تا چند روز آینده نیمه شرقی و جنوب کشورمون امشب و فردا هم رو دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد به نسبت میتونه شدید باشه. تهران برای امشب گاهی بارش‌های پراکنده و وزش باد شدید رو خواهد داشت. فردا هم وزش باد شدید رو برای تهران خواهیم داشت.
مراسم تشییع پیکر سید حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین صبح روز یکشنبه 5 اسفند با حضور مقاماتی از بیش از 79 کشور برگزار خواهد شد. رئیس کمیته رسانه‌ای مراسم تشییع رهبران شهید حزب الله اعلام کرد محل دفن سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان با ملاحظات فراوانی انتخاب شده است و این مکان شایسته مقام والای ایشان است. به گفته ناصر اخضر مراسم تشییع با حضور شخصیت‌های بسیاری از ایران برگزار خواهد شد و تا کنون 500 شخصیت برجسته هم اعلام کردند در این مراسم شرکت خواهند کرد. رئیس کمیته رسانی مراسم تشییع رهبران شهید حزب الله همچنین با اعلام اینکه احتمالاً 400 مؤسسه رسانه‌ای در پوشش خبری این مراسم شرکت داشته باشند گفت مراسم تشییع دست کم به 4 زبان جهان پوشش داده خواهد شد.
ده‌ها نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای رسمی به کاخ سفید ترامپ و دولتش را عامل گرانی و کمبود تخم مرغ در این کشور دانستند و از ترامپ خواستند برای حل آن فوری اقدام کند. کمبود تخم مرغ در آمریکا به یک بحران تبدیل شده.
نامه رسمی اعتراض 30 عضو کنگره آمریکا به ترامپ با درخواست اقدام فوری او. البته نه درباره مسائلی که این روزها در رسانه‌های آمریکایی و غربی درباره ترامپ و خط و نشان‌هایش بزرگ نمایی می‌شود. بلکه درباره ناتوانی دولت آمریکا برای رفع مشکل کمبود تخم مرغ و گرانی شدید آن در آمریکا. متن بخشی از نامه اعضای کنگره آمریکا به ترامپ.
ما از دولت شما برای رسیدگی به قیمت سرسام‌آور تخم مرغ درخواست اقدام فوری داریم. در طول چند هفته گذشته شما هیچ کاری برای رسیدگی به این هزینه‌های فزاینده انجام نداده اید. ضمن اینکه هجوم اقدامات اجرایی شما مانع از واکنش دولت برای رسیدگی مؤثر به علل اساسی این بحران شده است.
رسانه‌های آمریکا از این وضعیت به عنوان بحران تخم مرغ در این کشور یاد می‌کنند که باعث نارضایتی گسترده در جامعه آمریکا شده است. صحبت‌های شماری از شهروندان نیویورک را در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما می‌شنوید.
نگران کننده است. تخم مرغ برای بسیاری از مردم آمریکا یک منبع غذایی مهمه. کمبود و گرانی تخم مرغ به خوبی نشون میده که وضع اقتصادی ما الان چقدر بده. میگن همه مشکل‌ها به خاطر آنفولانزای پرندگانه، اما من مطمئن نیستم. الان برای ترامپ مسائل دیگه جذابیت داره و متاسفانه فکر نمی‌کنم این مسئله از اولویت‌های او باشه.
الان تخم مرغ واقعا گرون شده. ضمن اینکه کمبود جدی هم وجود داره و نمیتونی به اندازه نیازت بخری. امیدوارم قیمت‌ها دوباره پایین بیاد. تا زمانی که دولت نتونه علت اصلی آشفتگی بازار تخم مرغ رو مهار کنه، وضع همینطوره. دولت باید وضع رو مدیریت کنه، اما متاسفانه ظاهرا نمیتونه.
از نظر من وحشتناکه. منظورم اینه که فکر میکنم این اتفاقی که الان داره درباره تخم مرغ میفته برای مردم آمریکا یه تحقیر واقعیه. البته مشکلات تحقیرآمیز مردم ما زیاده و کسی هم به دادشون نمیرسه. دولت ما بیشتر مردم رو در وضعیت واقعا بدی قرار
میده. در حدود یک ماهگی دولت جدید ترامپ و در حالی که ارزان کردن قیمتها و ساماندهی بازار به نفع مردم از شعارهای اصلی انتخاباتی او بود، همکنون تأمین نیاز تخم مرغ جامعه 330 میلیون نفری آمریکا به یک موزل جدی و مشکلی حیثیتی برای ترامپ و دولت او تبدیل شده و الان همچنان در فروشگاه‌های آمریکا تخم مرغ کالایی کمیاب و گران است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. در هفته هشتم لیگ نخبگان آسیا دیدار تیم‌های پرسپولیس و النصر عربستان در ورزشگاه آزادی با تساوی بدون گل به پایان رسید. با این نتیجه سرخپوشان با 7 امتیاز در رده هشتم قرار گرفتن و صعودشون به دور حذفی به اما اگر کشیده شد. در دیگر دیدارهای دیروز فختاکور ازبکستان 2-1 از سد قطر رو شکست داد. آشورته عراق با نتیجه 2-0 العین امارات رو برد و دیدار تیم‌های الاهلی عربستان و القرافه قطر 4-2 به سود الاهلی به پایان رسید. در همین چارچوب امروز استقلال از ساعت 19:30 دقیقه در قطر با قضاوت سعدالله گرمرادی از تاجیکستان به مسافه الریان میره. در دور برگشت مرحله 1/8 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 2 امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز از ساعت 17:30 دقیقه تراکتور میزبان الخالدیه بحرینه. قضاوت این دیدار رو عادل علی احمد از امارات بر عهده داره. در مسابقات جهانی روینگ ارگومتر یا دستگاه شبیه ساز قایقرانی که به صورت مجازی برگزار شد، امیررضا عبدالی به 1 طلا و 1 برنز رسید. ساقی ملکی هم صاحب 1 مدال طلا شد. تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین بازی خود از رقابت‌های بلاروس مقابل جمهوری آذربایجان با 1 گل نتیجه رو واگذار کرد. شاگردان عباس چمنیان در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها 2-0 از قزاقستان شکست خورده بودند و چهارشنبه به مسافه روسیه میرن. تیم رازین پلیمر تهران با 23 برد پیاپی به مقام قهرمانی لیگ دسته یک والیبال مردان ایران در سال 1403 دست پیدا کرد. در دیدار پایانی رقابت‌ها رازین پلیمر 3-1 فولاد مبارکه سپاهان رو شکست داد و عنوان نخست رو کسب کرد. در دیدار رده‌بندی مس سونگون 3-0 گلگهر سیرجان رو از پیش رو برداشت و سوم شد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از قهرمانی در مسابقات آسیای مرکزی کافا به میزبانی تاجیکستان امروز به کشور بازگشت و با اعلام باشگاه پیکان رسول خطیبی از سمت مدیر عاملی این باشگاه برکنار و تقی نائیجی به عنوان جایگزین او انتخاب شد. خدا نگهدار.
امروز سه‌شنبه 3 بهمن ماه 1403 هجری شمسی، 19 شعبان 1446 هجری قمری و 18 فوریه 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:24 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:48 دقیقه بامداد است. تشکر و سپاس از همراهی یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جرامی و حرمتلی شیدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
روی دیوار دلم سایه ای از قامت توست، روی دیوار دلم سایه ای از قامت توست، مثل تنهایی من قد بلندی دارد. مردم ایران سلام. قشنگترین و نابترین سلام ها از دیار آب و آینه و آفتاب، سرزمین مردان مرد و زنان مهر پرور، تقدیم به شما که بهترین همراه و همدل لحظه های شبانه شبهای ایران امشب. چراغ شبهای ایران امشب به عشق شما از رادیو زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان برافروخته است و امیدواریم که این خوشنشینی به دلتون بشینه. بهمن نازنین هم سی روزش، سی روز گذشت، اما بهونه دور همی شبانه زمستانمون دیواره.
از دیوارای کاهگلی قدیمی گرفته تا دیوار تنهایی. دعوت میکنیم شما هم به ما تکیه بدید، به دیوار مهربانی کوچه آرامش، و از دل مشغولیاتون بگید، از خاطرهای دیواره کاهگلی خونه های پدری، از دیوارایی که دور دوست داشتنیاتون میکشید یا اصلا دیوارایی که خراب کردید. خلاصه هرچی دل تنگتون میخواد. بسم الله. برگشتم که بگم پلای ارتباطیمون رو یادداشت کنید. تلفن 33 22 40 80، با پیش شماره 054 تکرار میکنم، 33 22 40 80 با پیش شماره 054، شماره پیامکیمونم 30643. از دیوار دلتون، دیوار آرزوهاتون، دیواره قشنگ خونه های محله ها و روستاها و دیوار مهربانی بگید. بله، این هم یک ترانه زیبای بلوچی تقدیم شد به شما دوستان عزیز همراه شبهای ایران رادیو زاهدان. راجب دیوار میخواییم حرف بزنیم، از کجا و چه زمانی شروع کنیم؟ بذارید اینجوری بگم، از زمانی که پادشاهان دور تا دور شهر رو دیوار میکشیدن و تنها راه ورود و خروج دروازه شهر بود، یا یه ذره عقبتر زمانی که انسانهای اولیه برای محافظت از خودشون در برابر حیوانات وحشی، باد و خاک، طوفان و خشم طبیعت، مکانی برای خوردن و خابیدن و زندگی کردن و آرامش یافتن، شاخه شاخه کشیدن بالا تا آسایش داشته باشن. شما راجع به دیوار چی میدونید؟ دوست دارید از چه دیواری حرف بزنید؟ در این لحظه همراه بشیم با همکار خوب گزارشگرمون از مرکز سیستان و بلوچستان جناب آقای یزدانی. بفرمایید.
به نام خدا، سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان خوب برنامه شبهای ایران که از مرکز سیستان و بلوچستان میشنوید. انشالله لحظات بامدادیتون به خیر و نیکی باشه. این بخش گزارشی رو در خدمت شما هستم و افتخاری است تا با یکی از همشهریان خوب زاهدانی، یکی از هنرمندان عکاسان خوب زاهدانی گفتگو داشته باشم. آقای شرکی عزیز سلام.
سلام.
دوست دارم از دیوار بگیم. تعریف دیوار از نظر شما؟
دیوار یعنی جدایی دیگه به نظرم، جدا کردن.
چرا بعضیا جلو خودشون یک دیواری به پا میکنن؟
خب شاید اونجوری که باید و شاید توی زندگی به اهدافی که خواستن نرسیدن، یا آدمهای کنارشون گذاشتن و تنهاشون گذاشتن،
خودشون رو محبوس میکنن، یک دیوار جلوشون تا از دیگران دور باشن، ارتباطشون با دیگران کمرنگ بشه، به قول معروف خودشون رو در یک چارچوب حبس میکنن. این گونه افراد چگونه روندی دارن؟ آیا دیوار باید برداشته بشه یا نه؟
خب بله دیگه، متاسفانه هستن افرادی که اینجوری ارتباط خودشون رو با کلن محیط بیرون، افراد دور و برشون کاملا قطع میکنن، توی لاک خودشون فرو میرن و خب متاسفانه باعث بروز اختلالات و مشکلاتی برای خودشون هم قطعا و اطرافیانشون هم میشن همچین افرادی.
شما به عنوان یک عکاس دیوار رو چی تعریف میکنید از دید عکاسی خودتون؟
خب دیوار که بالاخره شما هر جوری هم که بخواید بهش نگاه کنید، به عنوان یک جدا کننده میشه دیدش، به نظر من جور دیگه ای نمیشه. اما ما معمولا ما عکاس ها یک چیزی داریم که اونم اینه که سعی کنیم زاویه دیدمون رو عوض کنیم،
زاویه دید به دیوار رو گونه دیگر تعریف کنیم.
معمولا همین جوریه. مثلا اگر ما امروز ببینیم که یک دیواری هم کشیده شده، سعی میکنیم اون رو یه جور دیگه ببینیم، رنگش کنیم، رنگارنگش کنیم، حداقل این که بتونیم ما اگر اون دیواری هم کشیده شده، کم کم و کم کم بتونیم اون دیوار رو کنار بزنیم.
خب تا به قول معروف به یک جمع برسیم، به یک گروه برسیم، از تنهایی به جمع رسیدن، از تولاک خود بیرون شدن.
بله دقیقا درست.
کسانی که دیوار جلو خودشون کشیدن و تعاملی با دیگران ندارن، به لحاظ اجتماعی چگونه آدمایی هستن؟
خب معمولا آدمای افسرده این دیگه، کسایی که به نظرم زخم خوردن، نامهربانی دیدن و حالا یه دیوار بی‌اعتمادی هم دارن، هم نسبت به اطرافیان، هم نسبت به کارهایی که خودشون میکنن، و هم موضوع دیگه هم اینه که فکر میکنن به اون چیزی که میخواستن نرسیدن، اون کارهایی هم که کردن یا سرخورده شدن و باعث شده که تنها بمونن. افرادی هم که دور برشون دارن مثل خانواده و اینها، به نظرم باید بیشتر بهشون توجه کنن، تنهاشون نذارن، سعی کنن که کاری کنن که این گونه افراد از تو لاک خودشون بیان بیرون، اون دیواره رو خراب کنن هر جوری که میشه. شده حتی مثلا زن و شوهر توی یک خونه دارن زندگی میکنن اما هنوزم بینشون دیوار کشیده شده.
خیلی عجیبه. این گونه دیوارها رو باید از ریشه برداشت تا به یک موفقیت رسید و به یک جاهای خوبی رسید، و آدمهای گوشیدی رو تنها قطعا موفقیتی زیاد نخواهند داشت. آدمهای خونگرمون با محبت رو میشه اینجا در کنار خودمون آورد و این دیواره رو حذف کرد، و انشالله که هیچ موقع بین انسانها دیوار به وجود نیاد. آقا خیلی ممنونم. شما به عنوان یک عکاس دیواری دارین جلوتون؟
خب دیوار که ندارم نه، ولی سعی کردم از پله هایی که داشتم استفاده کنم، سعی کردم حتی اگر دیواری هم بوده از اون دیوارها برای خودم پله بسازم.
به به، دیوار، پله ساختن، رسیدن به موفقیت و خونگرم بودن و با محبت. این محبت و خونگرمی شما رو ما امروز احساس کردیم، یعنی که دیواره رو کلن هر چی بوده برداشتین و پله ساختین، و با محبت و خونگرمی استقبال میکنید از کسانی که بالاخره با شما در ارتباطن. آقا خیلی ممنونم.
سلامت باشین، لطف دارید.
لحظات بامدادیتون بینیکی، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خداحافظ شما.
خب شنوندگان گرامی، ممنون و متشکرم. به پایان این بخش گزارشی رسیدیم. تا بخش گزارشی دیگر، خدا یار و نگهدار.